سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور به علت پالیسی‌های ناکام حکومت‌های آمریکا و افغانستان از هم فرو پاشیدند. سیگار در گزارش شب گذشته خود گفته که در 20 سال گذشته حدود 90 میلیارد دلار برای تقویت قوای دفاعی و امنیتی افغانستان مصرف شد، ولی این نیروها نتوانستند به پای خود بیستند و خودکفا شوند. در گزارش گفته شده که اتکای بیش از حد نیروهای افغان به قوای خارجی باعث شکست آنها شد. گزارش افزوده که اعلام تصمیم خروج قوای بین المللی از افغانستان و توافقنامه دوحه نیز از علل فروپاشی این نیروها بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز وارد شهر آستانه پایتخت قزاقستان شد. قرار است او بر علاوه وزیر خارجه قزاقستان با وزرای خارجه قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز ملاقات کند. بلینکن هنگام عزیمت به قزاقستان در توییتر خود نوشته که خواهان گسترش همکاری‌های بیشتر با کشورهای آسیای میانه است. طالبان با ارائه جزئیات بیشتر در مورد عملیات دوشنبه در کابل میگویند که در این عملیات نیروهای خاص استخبارات آنها قاری فاتح، مسئول عملیاتی بخش خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، کشته شده. در اعلامیه طالبان از قاری فاتح، بعث امیرالحرب داعش و مسئول قبلی این گروه تندرو در کنر و زون شرقی یاد شدند. اعلامیه می افزاید که همه عملیات گروه داعش از جمله حملات اخیر بر مراکز دیپلماتیک و مساجد در کابل به رهبری قاری فاتح انجام شده. در اعلامیه داعش خوارج خوانده شده و این جزئیات توسط منابع مستقل هنوز تایید نشده است. انتظار می رود که الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس و متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز سفر 3 روزه‌اش به چین را آغاز کند. این در حال است که تنش‌های ژئوپلیتیک به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین افزایش یافته. بر اساس گزارش خبرگزاری اساسیتد پرس، چین این سفر را فرصت دانسته برای تقویت بیشتر همکاری‌ها با بلاروس، اما نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که چین در مورد فراهم کردن کمک‌های نظامی به روسیه غور میکند، چیزی که به گفته مقامات ایالات متحده ای امریکا پیامدهای جدی در قبال خواهد داشت. لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال ارجنتین، جایزه بهترین فوتبالر مرد سال 2022 فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا را کسب کرد. او در جریان 14 سال هفتمین بار است که این جایزه را به دست می آورد. این پس از آن صورت گرفت که مسی تیم ارجنتین را در رقابت با فرانسه با عضویت کلیان امباپه در رقابت‌های جام جهانی پارسال به پیروزی رساند. خلاصه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که شماری از کشورهای اشتراک کننده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
به نظر ما یگانه مرجعی که میتونن به خانمای افغانستان کمک کنن و از این بحران اینا رو بکشن و ملل متحد است. ملل متحد میتونن از یک نوانه یک نو بالای طالبان فشار وارد کنن.
وضعیت خدمات صحی در مناطق دوردست افغانستان چگون است؟
افغانستان به وسیله برفاروها راه ها محدود میشن. اکثر ساعت ما دسترسی به خدمات صحی نمیداشته باشد.
گزارش هم داریم در مورد این که در منطقه دونسک و شهر بخمود در اوکراین جنگ ها شدت یافته. در برنامه 25 دقیقه هم می شنوید.
چی زمستان و چی شهرهایی که میگن که با گرمشن هوا جبهات فعال میشه و 2-3 بار هوا سرد شد و گرم شد، کدام چیز مشاهده نشد.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستادید.
ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای این که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از کشورهای اشتراک کننده در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنها سال گذشته را برای افغانها به ویژه دختران و زنان و ایرانگر توصیف کرده و از جامعه بین‌المللی خواستند تا هرچه زودتر از نقض حقوق بشری افغانها جلوگیری کند. پیش از این هم برخی از فعالان حقوق بشری به ویژه فعالان حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته بودند که در این عرصه گام‌های عملی بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده های شماری از کشورها در سخنرانی هایشان با وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان اشاره کردند. دان جورجنسن، وزیر توسعه و همکاری بین المللی دنمارک، در این دیدار گفت که سال گذشته در افغانستان برای افغانها به ویژه دختران و زنان ویرانگر بوده است.
In Afghanistan, this past year has been devastating.
سال گذشته در افغانستان به ویژه برای دختران و زنان ویران کننده بوده است. کارکنان رسانه ها، فعالان حقوق بشر و حامیان آن وحشت زده شدند. طالبان مجازات های بدنی، وحشیانه و اعدام ها در محضر آن را از سر گرفتند.
حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته یک تن را در ولایت فرا در انظار عمومی اعدام کرد و در بسیاری از ولایت ها از جمله کابل صدها تن به شمول زنان و دختران را به اتهام های مختلف شلاق زده است. پیکا هاوستو، وزیر خارجه فنلند، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از شجاعت دختران و زنان افغان ستایش کرد و گفت که جامعه جهانی باید از خواسته های آنان برای تغییر مثبت حمایت کند. همزمان پیتر فیالا، نخست وزیر جمهوری چک، نیز از جامعه جهانی خواست که در قبال وضعیت دختران و زنان در افغانستان سکوت نکند.
شهروندان شماری از کشورهای دیگر مانند ایران، افغانستان، میانمار و کوبا اکنون به دلیل نقض حقوق بشر در رنج هستند. جامعه جهانی نباید در این مورد سکوت کند.
اما طالبان نمیپذیرند که حقوق کسی در افغانستان پایمال شده باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت حقوق همه افغانها در افغانستان محفوظ است و تلاشها برای حل برخی مشکلات ادامه دارد. مجاهد در حال از حمایت از حقوق همه افغانها در افغانستان صحبت می کند که دختران بالاتر از صنف ششم نمی توانند به مکتب بروند و آنان از رفتن به پانتو نیز منع شدند. همچنان زنان اجازه کار در سازمانهای غیر دولتی را ندارند و فقط در شمار محدودی از ادارات دولتی مصروف کار هستند. زنان اجازه ندارند به پارکهای تفریحی، ورزشگاه ها و حمامهای عمومی زنان بروند. آنالینا بایربوک، وزیر خارجه جرمنی، نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از تحریم‌های شدید علیه کسانی که در حکومت طالبان حقوق زنان را نقض می‌کنند صحبت کرد. پیش از این هم برخی از فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان به رادیو آزادی گفته بودند که جامعه جهانی به جای ابراز نگرانی و صدور اعلامیه باید در این راستا گام‌های عملی بردارد.
شنیدید که در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده های شماری از کشورها در سخنرانی هایشان به وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان افغان اشاره کردند. آیا مرجعی است که در مورد نقض حقوق بشری از طالبان بازپرسی کند؟ همکارم محمد خاطر پردیس این پرسش را از فریده حفیظ، فعال حقوق بشری، در آغاز این مصاحبه مطرح کرده.
به نظر ما یگانه مرجعی که میتونن به خانمای افغانستان کمک کنن و از این بحران اینا رو بکشن و ملل متحد است. ملل متحد میتونن از یک نوانه یک نو بالای طالبان فشار وارد کنن و اینا رو مجبور به این کنن تا از محدودیت هایی که برای خانما وضع کردن از اینا صرف نظر کنند.
آیا برای طالبان وضعیت بشری در افغانستان به نظرتان ارزش داره؟
برای طالبان وضعیت بشری در افغانستان اصلا ارزش قائل نیستند و اونا نمیخواهند که وضعیت بشری در افغانستان باشند. اگر شما حکومت دو سالی طالبان را ببینید، طالبان این را ثابت کردند که اونا از حقوق بشر متنفرند و اونا نمیخواهند که در حکومتشان خانما باشند، مکاتب باشند و یا هم تعلیم دخترها باشند.
چرا حکومت طالبان به خواست بشری مردم افغانستان پاسخگو نیستند؟
به نظر من طالبان خواستار حقوق بشر در افغانستان نیستند. وقتی اونا خواستار حقوق بشر در افغانستان نیستند، ارزش‌های حقوق بشر را نمیپذیرند، اونا مجبور به این هم نیستند که به مردم پاسخ دهند. اونا دلایل زیاده را پیش کردند، دلایلی که اونا سبب این شده که مکاتب بسته باشند یا حقوق بشر در افغانستان نباشند، اونا دلایل را پیش کردند. اینکه مردم چی میخواهند و مردم بالای چی از طالبان توقع دارن، بر طالبان اصلا مهم نیست.
مصاحبه با فریده حفیظ، فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه طالبان میگوید دیپلمات‌های فرستاده شده آنها به ترکیه رسماً به کارشان در کنسولگری افغانستان در استانبول آغاز کردند. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که ترکیه می‌خواهد کنسولگری افغانستان در شهر استانبول را به طالبان واگذار کند. پیش از این هم دیپلمات‌های طالبان به کشورهای به شمول پاکستان، روسیه، چین، قطر و شماری از کشورهای آسیای میانه اعزام شدند. ولی محمود سیکل، نماینده دائمی سابق افغانستان در سازمان ملل متحد و از منتقدان طالبان، سپردن این نمایندگی‌های سیاسی به طالبان را در تخطی با اصول دیپلماتیک خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان تا به حال از سوی هیچ کشور جهان به شمول کشورهای همسایه افغانستان به رسمیت شناخته نشده، اما یک تعداد کشورها دیپلمات‌های طالبان در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در این کشورها را پذیرفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است دیپلمات فرستاده شده آنان در کنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه کارش را آغاز کرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در ویدیویی که امروز در حساب توییتری این وزارت نشر شده، گفته که آنان تلاش می‌کنند در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان و افغانان مقیم خارج خدمات کنسولی ارائه کنند.
ارتباط دیپلماتیک امارت اسلامی با جمهوری ترکیه اهمیت خاص دارد. موجودیت هزاران افغان در استانبول اهمیت این شهر را زیاد می‌کند و ایجاب می‌کند که نمایندگی حکومت افغانستان به گونه شفاف تمام خدمات لازم را پیشکش کند.
هرچند او نگفته که دیپلمات فرستاده شده نامش چیست و در بخش مسلکی تا چه حد آموزش دیده، اما پیش از این بعضی از منابع وزارت خارجه حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته بودند دیپلمات فرستاده شده طالبان به استانبول گلمت خان زدران نام دارد. این خبر دیگری از پیشرفت طالبان در بخش دیپلماتیک پس از اعزام دیپلمات‌هایش به ایران، پاکستان، روسیه، چین، قطر و برخی کشورهای آسیای میانه به حساب می‌آید. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته از سپرده شدن سفارت افغانستان در ایران به آنان و آغاز به کار 8 دیپلمات خود در آن سفارت خبر داده بود، اما حکومت آنان هنوز هم از سوی کدام کشوری به رسمیت شناخته نشده است. در همین حال محمود سیغل، نماینده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد و از منتقدان جدی طالبان، سپردن نمایندگی‌های سیاسی افغانستان به طالبان را خلاف اصول دیپلماتیک خوانده است. او در صفحه توییتر خود نوشته است که در مورد روابط دیپلماتیک بر بنیاد ماده دوم کنوانسیون ویانا بر اساس توافق دو طرف کشورها به وجود می‌آید. سیغل نوشته که واگذاری دفترهای نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در منطقه به حکومت نامشروع طالبان ممکن نیست. وی گفته گروهی که در داخل و خارج مشروعیت ندارد، پذیرفتن نمایندگان سیاسی و دیپلمات‌هایان در تضاد با ماده‌های متعدد کنوانسیون ویانا است که باید در مورد آن بحث‌های تفصیلی شود. هرچند حکومت طالبان در مورد گفته‌های سیغل چیزی نگفته، اما پیش از این حکومت خود را مشروع خوانده بود. بر بنیاد گزارش‌ها افغانستان در 65 کشور جهان نمایندگی سیاسی دارد که در بسیاری از آنها تاکنون دیپلمات‌های جمهوری پیشین فعالیت دارند و به افغانان مقیم خارج خدمات ارائه می‌کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 دنبال کنید.
در حالی که اردوی اوکراین میگوید ده‌ها حمله نیروهای روسی را دفع کرده، از تشدید جنگ‌ها در منطقه دونسک و تمرکز نیروهای روسی بر شهر بخمود خبر داده شده. رئیس جمهور اوکراین وضعیت در شهر بخمود را نهایت دشوار توصیف کرده است. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را ارائه می‌کند.
اردوی اوکراین میگوید هجوم نیروهای روسیه در منطقه دونتسک بر شهر باخموت متمرکز شده است. رئیس جمهور زلنسکی میگوید وضعیت برای نیروهای دفاعی اوکراین در شهر باخموت نهایت دشوار است. دفتر لوید رسیز نیروهای اوکراین صبح روز سه‌شنبه گفت که قوای این کشور در 24 ساعت گذشته بیش از 60 حمله نیروهای روسی را در منطقه دونتسک عقب زدند. گزارش می افزاید که حملات نیروهای روسی بر استقامت‌های لیمانسک، آوتیوکا و شختارسک تمرکز داشته، ولی هدف اساسی شهر باخموت است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نیروهای دشمن با ویران کردن همه چیز ادامه می دهد تا هیچ چیزی که امکان دارد برای استحکامات و دفاع استفاده شود باقی نماند. نیروهای روسی تلاش دارند تا شهر باخموت را که از ماه گذشته جنگ ها در آن تمرکز داشته از هر طرف محاصره کرده، خطوط اکمالاتی نیروهای اوکراینی را قطع کنند، ولی هجوم نیروهای روسی با مقاومت شدید سربازان اوکراینی روبرو شده است. زلنسکی روز دوشنبه گفت که نیروهای اوکراین از مناطق ما حول باخموت دفاع می کنند. وی یک بار دیگر خواستار تیارهای جنگی از متحدین غربی خود شد تا بتواند از تمامی مناطق کشور خود در مقابل به گفته وی دهشت افغانی روسیه دفاع کند. از سوی دیگر جنرال الکساندر سرسکی قماندان نیروهای زمینی اوکراین گفت که وضعیت در باخموت نهایت متشنج است. وی افزود علی‌رغم اینکه نیروهای مهاجم تلفات قابل ملاحظه متحمل شدند، ولی بازم آنده واحدهای گروه سربازان اجیر واگنر را که برای عملیات هجومی بیشتر آموزش دیدند وارد میدان کرده است. دفتر لوی درستیز نیروهای اوکراین گفت که نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته 8 حمله راکتی و 32 حمله هوایی انجام دادند. نیروهای اوکراین در مقابل بر مراکز تجمع نیروهای روسی 4 حمله هوایی انجام دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
بسیار روزنامه ها و نشریه های جهانی در شماره های اخیر خود بر دو موضوع مربوط به افغانستان تمرکز کردند: دادن مسئولیت سفارت افغانستان در تهران به طالبان و کشته شدن دو جنگجوی داعش توسط طالبان در کابل. روزنامه واشنگتن پست می نویسد تسلیم کردن سفارت افغانستان در تهران به طالبان یک موفقیت برای حکومت طالبان است و اکنون بیرق طالبان جای بیرق افغانستان را در سفارت این کشور در تهران می گیرد. به نوشته واشنگتن پست، حکومت طالبان را تا به حال هیچ کشور به رسمیت نشناخته و با آمدن آنها به قدرت در ماه آگوست سال 2021 جامعه جهانی علاوه بر آن که حکومت آنها را به رسمیت نشناخت، اقدامات جدی را علیه آنها آغاز کرد. در بخش از مطلب روزنامه می خوانیم که به خاطر گام های افراطی طالبان، مخصوصا محدود ساختن حقوق زنان و دختران و اقلیت ها، واکنش جامعه جهانی شدید بود. به نوشته روزنامه، کمک های خارجی در یک شب قطع شدند، تحریم ها علیه رهبران طالبان دسترسی حکومت آنها را به ذخیره های پولی افغانستان در خارج قطع کرده و تبادل پول هم به این کشور متوقف شده است. در نتیجه این اقدامات اقتصاد افغانستان سقوط کرده و مردم در آستانه قحطی قرار گرفتند. روزنامه می نویسد اکنون بلند شدن بیرق طالبان بر فراز سفارت افغانستان در ایران می تواند یک برد برای طالبان باشد. روزنامه همچنان به یک موضوع دیگر اشاره نموده می نویسد که در عملیات شام یکشنبه در کابل دو جنگجوی شاخه خراسان گروه داعش کشته شدند. نشریه نیوعرب هم می نویسد بعد از به قدرت رسیدن طالبان، شاخه خراسان گروه داعش حملات خود را در افغانستان بیشتر ساخته و پوسته ها و گزمه های طالبان و همچنان اقلیت های شیعه ها را هدف قرار می دهد. نشریه از قول ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشته است که می گوید عملیات بر ضد این هسته داعش در منطقه خیرخانه پیش برده شد که در آن دو جنگجوی داعش کشته شده و یک تن اسیر گردید. علاوه بر آن به گفته آقای مجاهد بسیار تجهیزات و وسایل جنگی هم در این عملیات به دست آمد. به نوشته نشریه نیوعرب در ماه گذشته هم قوای امنیتی طالبان سه عضو گروه دولت اسلامی داعش را در یک عملیات از پا در آورده بودند.
شماره از دکانداران در شهر چارکار مرکز ولایت پروان می گویند که با تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 21 میلادی و افزایش بحران اقتصادی در این کشور، قوه خرید مردم کاهش یافته و از جانب دیگر مالیه کمرشکن طالبان بر دکانهای آنها زندگی را بر آنها دشوار ساخته است.
محمد یما حیران مانده که بین برآورده کردن نیازمندی های ماهانه خانواده 11 نفری و پرداخت مالیه دکانش چطور توازن را برقرار کند. محمد یمای 24 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان پرزه فروشی موتر دارد.
مالیه از کل چیز میگیرن، تکس لوها میگیرن، مالیه دکان ها میگیرن. دیگه نظر به سابق هم چیزه که سابق مثلا دو نیم هزار مالیه میدادیم، فعلا هم دو نیم هزار میدیم. اگه کار باشه میتونه، هر کس میتونه بپرداز، اگه نباشه پوری کردنش یه ایرو پیش مشکل است. باید زندگی رو پیش ببره بیا، اگه شیوه نه بیا شیوه مقصد باید پوریش کنی. اگه از خانه رو پوره کنی از دولت میمونه، اگه دولت پوره کنی از کرای دکان میمونه، اگه از کرای دکان پوره کنی مالیه میمونه. خیلی هم سرگردانی و پریشانی است.
او برادی آزادی میگوید که ماهانه از 5000 تا 7000 افغانی عاید دارد و در هر 4 ماه بیش از 2500 افغانی باید به حکومت طالبان مالیه بپردازد. دکانداران دیگر هم شکایت مشابه دارند. محمد یعقوب در ناحیه 11 شهر چاریکار گاز مایع میفروشد. او هم میگوید که مصارف خانواده 11 نفری اش را نمیتواند برآورده کند.
مشکل دایسته کالا فعلا نه سودا و چیز نیست. یعنی مقا مشکل هست دیگه، نظر بیکاری فقر بیکاری هست دیگه. گاز مفروشیم دیگه، گاز هم حالا فعلا مردم پول نداره، خدر کسی نمیخره، 20 پر در پر میخرن، یک روز خدا بیگا میکنیم. 40 رپه 50 رپه که کار میکنیم اونو مگه که باز نان میبریم، یکم کار مزدورکاری که پیدا شد باز مزدورکاری میکنیم، کرای دکان ما رو میتیم و خاطر کوره کده نمیتونیم. برشان گفتم که 5000 ما سرمایه دارم که اونمو یک دو بالون گاز میخرم مفروشم، اونمو هم کم شده و خاطر که آرد بخر و برنج بخر چیز بخر. مزدورکاری که پیدا شد میریم مزدورکاری میکنیم، از امو انداز میکنیم، از دکان نمیتونه رسونده.
دکانداران و کسبکاران در پروان معمولاً به دو مرجع شاروالی و مصوفیت این ولایت مالیه پرداخت میکنند. اما مسئولان محلی طالبان چیزی دیگر میگویند. اختر محمد ایوبی مدیر عواید طالبان در مصوفیت پروان میگوید که اخذ مالیات را نسبت به سالهای گذشته کاهش دادند.
امارت اسلامی 1.5% قبلا گرفته میشد، 0.5% مالیه میره، در حقیقت 1% برای مالیه دهندگان بخش اصناف بخشیده معاف کرده و کمک کرده است. به همین خاطر یک قسمت مالیات برای بخش اصناف بازارها، بازارهای مرکز و ولسوالی های پروان تسهیلات آمد، کمک صورت گرفت.
به اساس یک گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب، در سال 2022 87% از افغانهایی که در نظرسنجی سهم گرفته بودند گفتند که به مشکل و یا به بسیار مشکل عاید به دست می آورند.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولسوادی ها و مناطق دوردست افغانستان می گویند که به دکتران، متخصصین، قابله و خدمات درمانی دسترسی اندک دارند. آنها می گویند که تعداد دکتران کم است و در ولسوادی ها دکتران متخصص وجود ندارد و آنها مجبورند برای تداوی باید به شهرها رجوع کنند. این در حالی است که شورای طبی افغانستان در کنترل طالبان روز یکشنبه نتایج آزمون اگزت اگزام یا امتحان فراغت دکتران ذکور را اعلام کرد، اما تا هنوز تاریخ برگزاری آزمون اگزت اوناس را اعلام نکرده. وزارت صحت عامه طالبان در مورد کمبود خدمات صحی و خدمات درمانی در ولسوالی های دوردست افغانستان به پرسش های رادیو آزادی تا هنوز پاسخ نداده. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
گل احمد باشنده شهر تیلینکوت مرکز ولایت اروزگان میگوید که شمار دکتران در این شهر کم است و زنان بیمار نیز با کمبود متخصصان زن و قابله مواجه هستند. او میافزاید که از روی مجبوری بیمارانشان را به نزد نرس ها میبرند. گل احمد به رادیو آزادی گفت:
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. 2 یا 3 نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند و به خاطر آموختن کار عملی به شفاخانه می آیند. کدام دکتر با تجربه در شفاخانه وجود ندارد که مریض خود را به دل جمعی پیششان ببریم. از مجبوری با آنها مراجعه می کنیم.
در همین حال حکمت لعلی باشنده ولسوالی لعل سر جنگل ولایت غور می گوید که هرچند مراکز درمانی این ولسوالی بهتر است، اما به دلیل دوری مراکز صحی دسترسیشان به خدمات صحی در زمستان محدودتر می شود.
زمستان به وسیله برفباری ها راه ها محدود می شود. اکثر ساعات ما دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشه و طفلی چند برد پیش در تلخکی لعل سر جنگل نسبت مسدود بودن را که به شفاخانه ولسوالی نرسید جان داد تو دیگه موضوع خبرسار شد و مقام در هم موضوع را خلید کردم. کمون هم ساعات زیادی در سر جنگل وجود داره که دیگه با مرکز صحی فاصله زیاد است. بکتری مگه مثلا مرزای آجی نرسانه که
آقای لالی می افزاید که در گذشته تیم‌های صحی سیار فعالیت می‌کردند که اکنون به دلیل مشکلات راه این تیم‌ها به برخ مناطق رسیدگی کردن نمی‌توانند. در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این در حالی است که روز گذشته نتایج آزمون اگزیت فارغان ذکور از سوی شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان منتشر شد، اما این شورا تا به حال آزمون اگزیت فارغان زن بخش طب را نگرفته است و تاریخ برگزاری آن را نیز مشخص نکرده است. این شورا پیش از این اعلام کرده بود که آزمون طبقه اوناس نیز برگزار خواهد شد، اما شماره از زنان و دخترانی که از بخش طب فارغ شدند و واجد شرایط سپری کردن آزمون اگزیت هستند، پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که نگران برگزار نشدن آزمون اگزیت هستند و در حال حاضر در بی سرنوشتی به سر می‌برند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-02-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-02-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم می توانید بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
نام زاهد از وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی در افغانستان مسدود شده. ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه. رادیو آزادی رادیویی است که همیشه واقعیت‌ها را انعکاس داده، به هیچ طرف قرار نداشته و فقط و فقط واقعیت‌ها را به مردم انعکاس داده و شنوانده. ما از حکومت طالبان درخواست ایره داریم که تا چه وقت شما باید چنین محدودیت‌های وارد بکنین که یک ملت را تقریبا آواره واری کنن. مثلا آدم اگر به دسترسی به اخبار تازه و جدید نداشته باشه، بدون شک آدم فرض کن که در چقوری میمانی که تنها آسمان و زمین میبینی و بس خلاص. پس بنان ما از اینا خواهش میکنیم که وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی را دوباره از مسئولیت بکشن و تا مردم بتونه که به اخبار تازه و خبرهای مهم روز دسترسی پیدا بکنن.
ولایت هلمند برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگ را نه توپ نه تاره ژورنالیست هست. هر چی را که کل روز یک فکر ما به دیگه بود برم از پیش ما گرفت.
رادیو آزادی همیشه به طرف قضاوت کرده، هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت را گفته. ما شما میخواییم که لطفا حتی دوستا رادیو آزادی را باز کنیم، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خفه کردیم. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.